الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اثبات امکان ذاتی، یک بحث در این زمینه طرح شد که فرق بین امکان و وجوب چیست، که اون تمام شد. بحث دیگر که بحث مبسوط نسبی است، این است که فرق بین امکان استعدادی و امکان ذاتی چیست. چندین فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی ذکر کردم و بعضی از اون فروق مونده است که بعد میخوان به استناد این فرقها نتیجه بگیرن که اطلاق امکان بر امکان ذاتی و امکان استعدادی از باب اشتراک معنوی است یا اشتراک لفظی. یکی از اون فرقها این بود که امکان ذاتی زوال پذیر نیست و امکان استعدادی زوال پذیر است، زیرا امکان ذاتی لازمی ذات است و ذاتی باب برهان است، البته نه ایساقوجی، این صغرای قیاس، و ذاتی به هیچ وجه قابل زوال نیست این کبرا. لذا امکان ذاتی از ذاتیات امکانی زوال پذیر نیست. وقتی زوال پذیر نبود، قبل از وجود و حین الوجود و بعد الوجود، در همه حالات امکان ذاتی برای شی هست. یعنی وقتی گفتیم درخت ممکن وجود است، قبل از اینکه موجود بشود این امکان ذاتی وصف ماهیت بود، الان هم که موجود است امکان ذاتی وصف ماهیت است، در حال بقا یا زوال هم باز امکان ذاتی وصف ماهیت است. فعلیت و تحقق خارجی اون امکان ذاتی را طرد نمی کند، زیرا این فعلیت مال اون وجود است و این امکان مال ماهیت است و هیچ تنافی نیست تا طرد بکنم. ولی امکان استعدادی قابل زوال است. با آمدن مستعدله امکان استعدادی از بین می رود، چه اینکه با فساد مستعد هم امکان استعدادی از بین می رود. اگر یه آسیبی به این نطفه برسد یا به دانه گندم برسد، دیگر استعداد انسان شدن یا بوته گندم شدن رو از دست می دهن. امکان استعدادی در دو حال زوال پذیر است، یا اینکه آفتی به اون ماده مستعد برسد، یا بدون آفت مستعدله به فعلیت برسد. اگر مستعدله به فعلیت رسید دیگر استعداد نیست، و اگر آسیبی هم به ماده رسید باز استعداد از بین میرد. البته این را باید در بحث‌های بعد تحلیل بکنن، چون که نمونه‌هاش هم قبلا گذشت که بین این دو حال فرق است. اونجا که ماده آسیب می‌بیند، این امکان استعدادی فاسد می‌شود مثل خود ماده، و اونجا که ماده به فعلیت می‌رسد مستعدله تحقق پیدا می‌کند، این امکان استعدادی شکوفا می‌شود، نه اینکه از بین برود. زیرا نسبت امکان استعدادی به فعلیت نسبت نقص به تمام است. اگر دانه گندم خوش گندم شد، اون استعداد به کمال رسید، نه اینکه استعداد نابود شد. ولی در هر دو صورت استعداد که نشانه نقص نسبی است، این زائل شدنی است. سرش هم این است که استعداد یک کیفیت خارجی است که برای ماده پیش آمد، و هر کیفیت خارجی قابل زوال است، پس امکان استعدادی قابل زوال است. ولی بر اساس اون شکل اول امکان ذاتی قابل زوال نیست، چون امکان ذاتی لازمه ماهیت است و لوازم ذات زوال پذیر نیستند، پس امکان ذاتی زوال پذیر نیست. هر دو با شکل اول قابل تنظیم است. این فرق همان است که مرحوم سبزواری در منظومه ازش اینچین یاد کرده است: و فیه و سوق ان یزول الممکنا، و سوق ان یزول الممکنا سائق است، یعنی جائز است که امکان استعدادی از این ممکن رخت بربندد. فرق دیگر این است که فرمودن اونها که این امکان ذاتی و امکان استعدادی رو قائل شدن، امکان ذاتی تقریبا مبدا پیدایش امکان استعدادی است، با هم فرق دارد. زیرا امکان استعدادی از خصوصیات ماده است، ماده است که مستعد می شود. و ماده اگر ماده ثانیست با دو ماده اورا که ماده تر مواده است برگردن، پس همه استعدادها به ماده اورا برمیگردن. این یه مقدمه. و پیدایش ماده اورا در جهان طبیعت از اون جنبه امکانی مجردات است، یعنی بر اساس اینکه هر مبدع عالی واسطه فیض است برای مبدع ثانی، اون موجودات مجرده یه جنبه فعلیت و وجود و تحققی دارن و یه جنبه ماهیت و امکان و نقصی دارن. اگر برای شد موجود عالی واسطه فیض باشد برای موجود سافل، اون جنبه قویش واسطه فیض موجودات قویست، اون جنبه ضعیفش واسطه فیض موجودات ضعیف است. مثلا اگر گفتن عقل اول دارای جهاتی هست، از جهت فعلیتش و وجودش صور در جهان یافت می شود، فعلیت ها در جهان طبیعت تحقق پیدا می کند، و از جهت امکان ذاتیش ماده که حامل همین استعداداست محقق می شود. از این جهت امکان ذاتی منشأ پیدایش امکان استعدادی است، به این معنا که واسطه در فیض است. این سخن همونطور که قبلا گذشت پیداست که بر اساس مبنای قوم است، چون نوع حکمای مشا قاعده الواحد را تنظیم کردن و ترسیم کردن و گفتن از واحد جز واحد صادر نمی شود. در توجیه صدور کسرات از ذات اقدس اله گفتن اولین چیزی که از حق تعالی صادر می شود موجود مجرد تام است به نام عقل، و این عقل چون واجب نیست و ممکن است دارای جهات فراوان است، ماهیت دارد و وجود، این دو جهت، ماهیتش امکان دارد، وجودش وجوب دارد، این چهار جهت. همین عقل اول خود را تعقل می کند و مبدع خود را هم تعقل می کند، این شش جهت. این جهات ششگانهی که در عقل اول هست باعث صدور خیلی از اشیاء می شود. اینها البته برای تقریب ذهن است. وقتی نوبت به فلسفه اشراق رسید، شیخ اشراق دارن که سخن از عقول عشره و عشرین نیست، سخن از عقول مئتن و مئتین نیست، اینا نیست. وقتی نوبت به حکمت متعالی رسید، قاعده الواحد در این حال که تثبیت شد اون معنای لطیفش رو پیدا کرد. الواحدو لا یستر منه الا الواحد، چون ذات اقدس اله واحد حقیقی است، واحد است به وحدت حقه نه وحدت عددی، اون چه که از حق تعالی صادر می شود هم یک وحدت حقی ذلیه است نه وحدت عددی. کل اون چه که در جهان گذشته از عوالم قبلی و عوالم فعلی و عوالم بعدی که صادر شد، صادر هست، صادر می شود، همه یک واحد واقعی هست که به ما امرنا الله واحد. این امر واحد از اون واحد حقیقی نشأت گرفته، این وحدت ذلی از اون وحدت حقیقی تنزل کرده، این معنای قاعده الواحد است. سخن از عقل اول و دوم برای سهولت در تعبیر هست. علایه حال چین که اصل علل وسطیه را هم در بحثای قبل همین جلد اولی که خوندیم مرحوم صدر متعلیم فرمودن اگر گاهی میگوین که مبادی عالیه علل وسطیه‌ان و علت نخست ذات اقدس اله است، اینها برای سهولت در تعلیم و تعلم است. این چیزی نیست که خدا اولین علت باشد بعد مجردات علتهای بعدی باشند، بلکه کل این نظام زیر پوشش علیت حق تعالی اداره می شود، بقیه مجرای فیضند. مسیر فیض هرگز علت وسطی نیست، معبر فیضند، معبر هرگز علت وسط نیست. اینا وسائط فیضن و مجاری فیضن که در اوائل ام برای سهولت تعلیم و تعلم از اونها به عنوان علل وسطی یاد می شود. علی ای حال روی این جهت فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی روشن می‌شود. چون امکان استعدادی از شئون ماده است، این یک مطلب، و اصل ماده به وسیله جنبه امکان ذاتی عقل اول از ذات اقدس اله صادر شده، این دو مطلب. پس امکان ذاتی به منزله اصل پیدایش امکان استعدادی است. این نتیجه که بینشون این فرق ها هست. فرق دیگری که در این بحث ذکر میکنن این است که امکان ذاتی چون وصف ماهیت است و در ذات و ماهیت تشکیکی نیست، امکان ذاتی هم به تبع ذات عاری از تشکیک است. قهرن شدت و ضعف نخواهد داشت، غرور و بعد نخواهد داشت، چون تشکیک در ماهیت نیست و امکان ذاتی هم وصف ماهیت است و ماسیت مسئول از غرور و بعد و شدت و ضعف است. پس امکان ذاتی هم مسئول از غرور و بعد و شدت و ضعف است. ولی امکان استعدادی چون وصف موجود خارجی است، موجود خارجی تشکیک پذیر است، دارای شدت و ضعف و قرب و بعد است، امکان استعدادی هم دارای شدت و ضعف و قرب و بعد است. این موجودی که در خارج است رو تحولاتی که دارد، خود این موجود خارجی به کمال می رسد. امکان استعدادی هم که در موجود مادی به عنوان یک پدیده کیفی برای ماده حاصل است، او هم دارای قرب و بعد است. مثلا نطفه برای پذیرش صورت انسانیت استعداد دارد، اما استعداد علقه بیشتر است، استعداد مضغه بیشتر است، استعداد جنین بیشتر است. همه اینها مستعدن برای صورت انسانیت، ولی بین اینها اختلاف است. بعضی شدیدن، بعضی ضعیف، بعضی نزدیکن، بعضی دور. این امکان استعدادی که در نطفه است ضعیفتر از آن است که در علقه است، ضعیفتر از آن است که در مضغه است، ضعیفتر از آن است که در جنین است. در جنین از همه اینها کامل تر است و این امکان استعدادی شدتش رو ادامه می دهد تا تبدیل بشود به فعلیت، که اون محدوده نقصش قهرن زائل می شود. پس امکان استعدادی چون وصف موجود خارجی است و موجود خارجی تشکیک پذیر است، امکان استعدادی تشکیک پذیر است. ولی امکان ذاتی وصف ماهیت است، ماهیت تشکیک پذیر نیست، امکان ذاتی هم اختلاف پذیر نیست. این هم یکی از فرقهای بین امکان ذاتی و امکان استعدادی. بعد از طی اون مقامات اولی از بحث به اثبات امکان استعدادی که اصلا امکان استعدادی در جهان موجود است، دو مقام را طرح کردن. یکی این که فرق بین امکان و وجوب چیست، فرمودن نسبت اینها نسبت نفس به تمام است. مقام دوم بحث این بود که فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی چیست، که با این فروق فراوان ثابت کردن که 5-6 جهت یا بیش از 3 جهت فرق دارد. و این فروق را مرحوم سبزواری در 6 جهت خوب تنظیم کرده است البته. و این عبارتی هم که از مرحوم آقای حکیم نقل شده است که مقوا علیه بخانیم مثلا مناسب است، که عرض شد مقوا علیه مناسب نیست، همون مقوی یعنی علیه مناسب است. این مناسب با همون قوو و فعل که تعبیر رایج است و همون تعبیر خود مرحوم حکیم سبزواری است، و ان مقوی یعنی علیه او ینا. یکی از فروق ششگانه که مرحوم سبزواری ذکر کردن این است که مقویون علیه در امکان استعدادی معین است ولی در امکان ذاتی مطلق است. یعنی انسان که ممکن وجود است، اصل الوجود برای او ممکن است. اما وقتی گفتن این نطفه استعداد زید شدن دارد، یک شخص معینی برای این نطفه مقرر می شود، که فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی همون فرق بین اطلاق و تعین است. و اگر احیانا گفتن نظیر جسم تعلیمی و جسم طبیعی، ناظر به همینن که یکی مطلق است و دیگری معین، وگرنه اونها یکی جوهر است و دیگری عرض. بعد از گذروندن این دو مقام اخیر، نوبت به مقام سوم میرسد، که حالا که فرقهای فراوانی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی مشاهده شد و هست، آیا اطلاق امکان بر امکان ذاتی و استعدادی به یک معناست که مشترک معنوی یا مشترک لفظی؟ فرمودن برابر این فرقهای فراوان، اطلاق امکان بر امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک لفظی است نه مشترک معنوی. اشتراک لفظی و اشتراک معنوی هم در بحث قبل اشاره شد که خود مشترک لفظی است بین اون چه که ادیب میگوید و از اونجا به اصول راه پیدا کرده است و بین اون چه که حکیم میگوید و کاری با بحثای اصولی ندارد که امر اعتباری است. اونجا که جای برهان هست میشود فهمید که این لفظ دو معنا دارد یا یک معنا. اگر جامعه حقیقی داشتن، منشأ اثر همون جامعه حقیقی بود، این مشترک معنوی است ولو تعدد وضع داشته باشد. اگر جامعه حقیقی نداشتند، دارای انواع حقیقیه بودند و هر کدام برای خود حکم مخصوص داشتند، این میشه مشترک لفظی ولو برای جامعه انتزاعی اینها واضح وضع خاصی کرده باشد. چون مشترک لفظی و مشترک معنوی خودش مشترک لفظی است بین اونچه در ادبیات و اصول است و اونچه در فلسفه است، او به وضع و لغت مراجعه می کند، این به عقل و برهان تکیه می کند. از این جهت جای بحث از این امور در فلسفه هست. و نکته دیگر آن است که یه بازده عملی مهم می دارد که مرحوم سرد متعدهین به این نکته توجه کرده و روی این نکته مهم اصرار دارن که ثابت کنن مشترک معنوی است به مشترک لفظی. گرچه اینجا می فرماین مشترک لفظی است، اما حرف آخر را اینجا نزدن. اینجا می فرمون مشترک لفظی است و پنج فرق به هم از این فروق یاد شده را باز ذکر می کنن. می فرمون به این که در امکان ذاتی ما گفتیم هیچ کدام از دو طرف اولویت ندارد، در امکان استعدادی یکی از دو طرف اولویت دارد و رجحان دارد. این یک. امکان ذاتی تشکیک پذیر نیست، امکان استعدادی تشکیک پذیر است. دو، امکان ذاتی صفت ماهیت است و به ماهیت تکیه می کند. امکان استعدادی وصف مستعدله است ولی به اون ممکن متکی نیست، به محل ممکن متکی است. امکان ذاتی به خود ممکن تکیه می کند. اگر گفتیم انسان ممکن است، امکان ذاتی صفت ماهیت امکان است که به خود ممکن تکیه کرده. ولی درباره امکان استعدادی اگر گفتیم ممکن است که مثلا زید از این نطفه به عمل بیاید، این امکان صفت زید است، زید ممکن است، ولی این امکان در نطفه قرار دارد نه در زید. این هم از فرقهای یاد شده بود که امکان ذاتی به خود ممکن قائم است ولی امکان استعدادی به محلش تکیه میکند نه به خود. و این که این قابل زوال هست اون قابل زوال نیست، این که این معین است اون مبهم است، این پنج فرق را مرحوم صدر مسلحین اینجا یادآور میشود. میفهمد طبق این فروق فراوان بین امکان ذاتی و امکان استعدادی اشتراک حقیقی نیست، اینا اشتراک لفظی دارن. یعنی کلمه امکان دارای دو معناست، یک معناش امکان ذاتی، یک معناش هم امکان استعدادی. گرچه بحث برای معانی امکان قبلا گذشت و بعدا هم در پیش هست، ولی فعلا اینجا می فرمایی اینها امکان استعدادی دارد با امکان ذاتی مشترک لفظی هست. این تموم شد. البته در اون جنبندی به بحث اشارات باید مشخص بشود که آیا نظر نهایی مرحوم صدر متعدهین همین است که امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک لفظی هم، تا اونچه که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن با او یکی در بیاد، یا نظر نهاییشون اینه که این مشترک معنوی است و حقم با ایشان است و نقدی که سیدن استاد در تعلیقشون بر اسفار دارند که این حتما مشترک لفظی است نه مشترک معنوی، اون نقد ناتمام است، چون تعلیقه سیدن استاد در بحث‌های آینده خواهد آمد. اینا باید تو اون جنبندی انشاءالله روشن بشه. مطلب دیگری که در پایان این فصل ذکر میکنم این است که امکان وقوعی دوتا اصطلاح دارد. یکی این که امکان وقوعی به معنای که ما لا یلزم من وقوعی محال، ممکن است چیزی امکان ذاتی داشته باشد ولی امکان وقوعی نداشته باشد. امکان وقوعی به این معنا چه در مجرد چه در مادی راه دارد. فلون موجود مجرد ممکن است، یعنی از وقوعش محال لازم نمی آید، و فلون موجود امکان وقوعی ندارد چون از وقوعش محال لازم می آید. مثلا اصل العالم امریست ممکن، اما عدمش امکان وقوعی ندارد که اصل الفیض نباشد، برای که اصل الفیض وقتی نیست که فیاض نباشد. فیاض زوالش امتناع ذاتی دارد، ولی زوال فیض امتناع بالغیر دارد، قهرن زوال الفیض امکان وقوعی ندارد. اصل الفیض ذاتن ممکن است و امکان فقری هم دارد، وجودش امکان دارد ولی عدمش امکان وقوعی ندارد. امکان وقوعی به این تفسیر چه در مجرد چه در مادی راه دارد. و اما امکان وقوعی که در این بحث امکان استعدادی مطرح است، تفسیر دوم اوست. تفسیر دوم امکان وقوعی همین امکان استعدادی است. چون جنبه وقوع شیء بر لا وقوع او رجحان پیدا کرده است، میگوین اون مستعد له امکان وقوعی پیدا کرده. اون صورت انسانیت در این نطفه امکان وقوعی دارد، یعنی زمینه وقوعش بیش از زمینه لاوقوع فراهم است. امکان وقوعی به این معنا مرادف با امکان استعدادی است. قبلا برای امکان وقوعی اون تفسیر دیگر را ذکر کردم. این هم یک مطلب. و آخرین مطلب این است که بعضی ها گفتن به این که امکان استعدادی از اضافه پیدا می شود، یعنی اون موجود مادی که دارای یک کیفیت مزاجی است، همون مزاج که وصف است برای خود اون شی، اگر ذهن اون مزاج را با آینده اسناد بدهد، این می شود امکان استعدادی. دو تا مثال ذکر می کنم. در مثال اول خیلی فرق بین این سخن با سخن سایر حکما روشن نیست، که مثلا مزاج نطفه از اون جهت که مزاج است وصف خود نطفه است، و از اون جهت که آماده است که صورت انسانیت را به پذیرت می شود امکان استعدادی. اما اونجا که اون مثال دومی که فرق این دو سخن را روشن می کند این است، می فرمایم فضای یک خانه و اتاق یا سالونی یا یک میدانی را که شما در نظر می گیرید، این اتاق اگر مثلا 10 متر مساحت دارد یا 1000 متر مساحت دارد، این 1000 متر مربع مساحت صفت خود این مکان است. این مکان 1000 متر مربع است. اما بنابر این که هر 1 متر جا برای 2 نفر باشد، میگویند این مکان گنجایش 2000 نفر را دارد. ذهن این وسعت و مساحت را برای ظرفیت آینده می سنجد. اگر مساحت را برای ظرفیت آینده سنجید و گفت این اتاق ظرفیت 2000 نفر را دارد، این امکان استعدادی است. ولی خود این مساحت 1000 متر مربع وصف است برای خود این شی، این دیگه امکان استعدادی نیست. امکان استعدادی از همون اضافه این کیفیت به آینده برمی آید. مرحوم سعد متعلقی می فرماند این که ما همه بحث هایی که مربوط به امکان ذاتی است به امکان استعدادی است در اینجا ذکر نکردیم. در بحث قوه و فعل بخواست خدا خواهیم گفت این که آیا این تفسیر درست است یا تفسیر نادرست. حالا اون چه که گذشت مربوط به تفسیر خود این فصل کتاب بود. شما اون چه که مرحوم سبزواری از رانلند نوشته با حواشیش امن از فارسی و عربی رو ببینید، مخصوصا اون شعرهای فارسی که بازتر این زمینه را تحلیل کردن ببینید، و اون چایی که یه مقدار قبلا بحثش هم درباره امکان استعدادی گذشت، یعنی صفحه 182 و 183 تعلیقه مرحوم سبزواری داشتن، از صفحه 180 تا صفحه 183 و 4 که قبلن از همین جلد اول خوندیم مراجعه فرمایید، چون اونجا تا حدودی بحث امکان استعدادی به میان آمده. و صفحه 154 رو هم ببینید. در صفحه 154 6-7 سطر مونده به آخر، صفحه 154 این است که ثم قد یطلق الامکان و یراد به الامکان الاستعدادی. اونجا تا حدودی بحث امکان استعدادی و امکان ذاتی به میان آمده و بحث شده. مرحوم صدر متعلقین اونجا یه تعبیری دارن در 3 سطر مونده به آخر، فرمود که زوال نقص بعد حصول تمام و رفع الابهام عند تعین الامر علی ما فی فلسفتنا. این علی ما فی فلسفتنا این یه حرف تازه ای داشت، یعنی غیر از اون چرا که حکمای مشا گفتن، غیر از اون چرا که اشراقی گفتن، فلسفه ما که حکمت متعالی است یه مطلب تازه ای دارد. اون قسمت را مطالعه فرمایید. تعلیقی مرحوم سبزواری در صفحه 182 و 183 هم حتما ملاحظه فرمایید. و اگر فرصت کردید برای آینده صفحه 394 و 395 همین جلد اول رو ملاحظه فرمایید. و تعلیقی که مرحوم علامه رضوان الله علیه در ذیل صفحه 395 دارن و اشکال میکنن بر مرحوم صدر متعلقین، چون مرحوم صدر متعلقین در صفحه 395 فرمود اشتراک معنوی است نه لفظی، مرحوم سیدان استاد رضوان الله اشکال میکنن که اشتراک لفظی است نه معنوی. اینا ملاحظه فرمایید تا در اون جنبندی نهایی اثر بکنه. حالا عبارت ها رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. زید صفحه 234 فرمود امکان ذاتی قابل زوال هست ولی امکان استعدادی زوال پذیر نیست. چرا؟ ولأن الامکان الاستعدادی یزول عند تریان ما هو استعداد له، به خلاف الامکان ذاتی. چرا امکان ذاتی قابل زوال نیست؟ از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هست ذکر میکنن تا اون قیاس منطقی به صورت شکل اول رو تغییر کنن. به خلاف الامکان ذاتی که الذی هو به حسب حال الماهیت است فی مرتبت بطلان نفسها و به اعتبار عدم ذاتها، که ماهیت ذاتن باطل است لا اقتضاست، الان هم که موجود شد باز ذاتن باطل است. این رو درست دقت کنید که مشابه این تعبیر در فرمایشات صدر متعلقین خیلی فراوان هست. تا اون چه که در بعض از شرح ها آمده که ما این حرف رو گفتیم، ما این حرف رو مثلا بیان کردیم، معلوم بشود که سخن ناتمام است. شیئی که ممکن ذاتی است الان هم که موجود شد باطل است، چون امکان لا اقتضاست. الان هم که وجود پیدا کرد، او که وجود پیدا نکرده، وجودش موجود شده، او حکایت از موجود می کند، لذا امکان ذاتی الان هم از ماهیت جدا نمی شود. چون امکان ذاتی یعنی لا اقتضا، نشانه بطلان ذاتی اوست، نشانه معدوم بودن ذاتی اوست، فعلیت مال همسایه اوست نه مال خود او. اما امکان استعدادی که زائل می شود، یعنی همون جا که محور امکان استعدادی است همون جا فعلیت آمده، دیگه جا برای امکان استعدادی نیست. و اما امکان ذاتی، چون امکان ذاتی در محور ماهیت است، وجود آمده همسایه او شده این در تحلیل، اونی که موجود است وجود است و اینی که ماهیت بود ممکن بود لا اقتضای خود و بطلان خود را همکنون هم دارد. این عبارت که چندین جای اسفار آمده. اون شکوفا می شود.
هر مرحله
کمالات مرحله قبل رو داره. این شکوفا شدن است. اون نقصش دیگه از بین رفت. این که می تواند فلون مطلب را بفهمد الان دیگر می تواند نیست، الان می فهمد است. همین. خب روی این عبارت و امثال این عبارت ها نه تنها در جاهای دیگر، در همین بحثایی که خوندیم خیلی تکیه کنید تا معلوم بشود که چرا امکان ذاتی شیء را رها نمی کند. می فرماید این بحث به حال ماهیت است فی مرتبت بطلان نفسها و به اعتبار عدم ذاتها است. این امکاناتی معنیشینه. لا به حسب حال ماهیت قبل وجود حل خارجی، که ضمیر مؤنث باشه، قبل وجود حل خارجی. در امکان استعدادی مال شیء است به لحاظ وجود خارجی، قبل از اینکه محقق بشود امکان استعدادی هست، وقتی محقق شد امکان استعدادی برطرف می شود یا شکوفا می شود. ولی امکان ذاتی مال خود اوست. حالا که به اصل این وصف اشاره کردن، به تعلیل می پردازن. می فرمان ففعلیت و شیعه و تحققه و وجوبه فی نفس الامر لا یترد امکانه ذاتی. چرا؟ لکون این امکان ذاتی به حسب مرتبت الماهیت است، این صغرا قیاس، و الامکان ذاتی و ذاتی لا یزول فالامکان ذاتی لا یزول. چون امکان ذاتی به حسب مرتبه ماهیت است، این صغرا، و ما به حسب الماهیه لا یزول به علت خارجت این کبرا، برای اینکه امکان ذاتی است بالغیر که نیست، از ناحیه غیر نیامده تا با ناحیه غیر ظاهر بشه. به خلاف امکان حل استعدادی که الذی هو به حسب خارج است نه به حسب تحلیل ذهن، فلا یجامع او امکان استعدادی الفعلیت فیه، یعنی در خارج، فعهد الامکانین که امکان ذاتی باشد اشد فی ما یستدعیه الممکنیه من القوت و الفاقت و الشر. امکان ذاتی در امکان فرو رفته تر از امکان استعدادی است. امکان استعداد روزی به فعلیت می رسد، ولی امکان ذاتی هرگز به فعلیت نمی رسد. اون وقتی هم که شی موجود شد باز ماهیت اون لا اقتضایی خود را دارد. فرق دیگر که این فرق هم باز بر هم سبزوار اشاره کردن است که ولأن الامکان الذاتی منبع الامکان الاستعدادی. چرا؟ بذالک لأن الحیول التي هی مسححات و جهات شرور و الاعدام، همه عدم ها و همه این فقدان ها به ماده برمیگردد، چون اونجا که فعلیت هست خیر است و کمال، و همه این امکان استعدادی ها، استعداد ها به امکان های استعدادی به ماده ارتباط پیدا میکنند. ماده که مسحح جهات شرور و اعدام ملکه و فقدان و امکان هاست، انما نشأت من العقل الفعال به واسطه جهت الامکان ذاتی که در او هست. چون شش جهت برای عقل فعال ذکر کردم، اون جهت خیرش واسطه است برای پیدایش خیرات مثل صور، اون جهت نقصش واسطه است برای پیدایش نقایص مثل ماده ها و استعداد ها و غبان. پس امکان استعدادی که به ماده برمیگردد، خود ماده از جهت امکان ذاتی عقل اول نشأت گرفته. البته این سخنیست بر مبنای قوم، اون هم سخنهای ابتدایی، نه سخنهای نهایی. این فرق آخرم فرق خوبیست که بعدن هم به همین فرق میپردازن. میفرمان ولعجل ان الامکان الاستعدادی لهو حزن من الوجود، چون مربوط وجود خارجیست، یقبل و شدت و ضعف را به حسب قرب از حصول مستعدله و بعد از حصول مستعدله. به عنوان نمونه، فاستعداد النصفه لصورت الانسانیه از اف من استعداد العلقه لها، برای صورت انسانیه. و هوه یعنی استعداد علقه از اف است من استعداد المزغه. و ها کذا، استعداد هر پایینی نسبت و بالایی کمتر است و هر بالایی نسبت و پایینی قوی تر. و ها کذا استعداد بدن کامل، کمال بدن به چیست؟ کامل شده است به قواه و آلاته و اعضایه مع مزاج صالح لها، یعنی بر انسانیت. یعنی حالا وقتی که جنین شده فقط باید فانشأ الله خلقا آخر به او افاضه کند. و انما یحصل الاستعداد تام بعد تحقق الامکان الذاتی. خب این هم نشانه آن است که اول شی با ذاتا ممکن باشد، و بعد وقتی که شرایط حاصل شد، بخشی از موانع برطرف شد، امکان استعدادی ظهور می کند. و انما یحصل الاستعداد تام بعد تحقق الامکان الذاتی، اول باید شی ممکن باشد، یحصل به حدوثه، نه تحقق امکان ذاتی به حدوث است. که این به حدوث متعلق به یحصل است و انما یحصل الاستعداد و تامو بعد تحول امکان ذاتی به حدوث بعض دوائی و الاسباب و انبتات و انقطاع بعض الموانع و الازداد. این همان است که در صفحه 234 اشاره کردند، همون صفحه قبل، که و اذا قلت جهات العدم و سدت بعض مراتب الاختلال به تحقق بعض شرایط تکون و ارتفاع بعض سواد مل بلوغ الکمال حصل الامکان و استعدادی. این همون مطلب است. این امکان استعدادی هست و ینقطع استمراره و شداده، این به عهد الامرین، اما به حصول شیء بالفعل که استعداد شکوفا می شود دیگه اون حد خود را ندارد، و اما به طرق بعض الازداد که این ماده آسیب ببیند. این خلاصه بحث در مقام دوم. پس بحث هایی که در مقام های اخیر مطرح شد، یکی فرق بین نسبت بین امکان و وجوب بود، یکی هم فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی. اما حالا نتیجه‌ای که از بحث اخیر می‌گیرم، بفرمان ببل جمله فی اطلاق الامکان علی المعنیین، یعنی امکان ذاتی و امکان استعدادی، به ضرب من الاشتراک صناعی و اشتراک لفظی است. چرا؟ برای اینکه بینشون فروق فراوانی است که پنج فرق به حالا باز دوباره ذکر میکنن. لقتضای احدهما رجحان احد طرفین یک، امکان استعدادی رجحان یک طرف رو دارد ولی در امکان ذاتی هیچ اولویتی نیست. دوم و قبوله شدت و ضعف، و امکان ذاتی شدت ضعف ندارد. سوم و عدم لزومه لماهیت الممکن، این امکان استعدادی لازمه ماهیت نیست و به خود ماهیت تکیه نمی‌کند. و قیامهی، یعنی قیام، این هم می‌تواند یه فرق دیگر باشد که چهارم میشه. و قیام این عهده ما به محل الممکن لا بالممکن، امکان ذاتی به خود ممکن متکی است ولی امکان استعدادی به محل ممکن متکی است. یعنی وقتی گفتیم انسان ممکن است ذاتاً، این امکان ذاتی صفت ماهیت است. وقتی گفتیم انسان امکان استعدادی دارد، این امکان استعدادی انسان به نطفه غائب است نه به خود انسان. این هم فرق چهارم. و کونهی من الامور الموجودت فی الاعیان، یعنی احده ما که امکان استعدادی باشد از موجودات خارجی است. لکونهی کیفیتن حاصلتن لمحلها، عبارت مرحوم سبزواری در منظوم همون ماده است. در موارد دیگر هم ماده است که در اونجا مهیعتن ایجه ها، و دیگران هم همین عبارت رو داشتن که مهیعتن ایجه ها بود، ولی مرحوم صدر متعلین یک مقدار این عبارت رو تغییر دادن. ماده را به محل تبدیل کردن، ولی این ضمیر رو که مؤنث هست باید مذکر میکردن، ذکر نکردن. فرمود لکونهی، یعنی امکان استعدادی که حتما کیفیتن حاصلتن لمحلها ها معدتن ایاهو، نه ایاها. اگر ماده می فرمود خب ایاها بود، مثل این که در منظومه مهیعتن ایاها آمده، دیگران هم مهیعتن ایاها ذکر کردن. حالا چون ایشون ماده را به محل تبدیل کرده، فرموده معدتن ایاها، اگر مثل منظومه بود راحت تر بود که فرمود مهیعتن ایاها. خب معدتن ایاهو، یعنی اون محل را، لإفاظته، لإضافه، لإفاظت المبدع الجواد وجود الحادثه فیه، که این فیه هم به اون محل برمیگردد. این فیه به جاز مرحوم سبزواری دارد مهیعتن ایاها لإفاظت المبدع الجواد وجود الحادثه فیها، این منسجم است عبارت منظومه، چون ماده ورده لذا فرمود مهیعتن ایاها لإفاظت الجوده فیها، هر سه مؤنث است. اما اینجا چون محل تعبیر کرده، هر دو مذکر باشد. خب عبارت منظوم باز در این قسمت بهتر از اینجاست. این اما به ذات که صورت و العرض او بالعرض که نفس المجرده، اونها آمدن خوب تحلیل کردن. البته خود مرحوم صدر متعلین در تعلیقشون بر شفا هم بهتر از اسفار و هم بهتر از منظوم مسئله رو درست تحلیل کرده که بعد بخواست خدا ملازم فرمید. در اونجا آمده است به این که این ماده ای که میگوین حامل امکان استعدادی است، ماده بالمعنى العام است، نه در مقابل صورت. ماده ای که شامل ماده در مقابل صورت، موضوع در مقابل عرض، نفس در مقابل بدن می شود. زیرا اون چرا که می آید یا درش ماده است، یا بر ماده است، یا با ماده. اگر اونی که می آید نظیر صورت جوهریه شجر باشد، این در حسه خرماست، صورت در ماده است. و اگر عرض باشد بر موضوع است، نه در موضوع، حلول ندارد. بیرون از محدوده موضوع را ولو عرض سریانی باشد اشغال میکند. یه وقت از این چیزی روش سفید است، یه وقت از مثل شیر همه جاش سفید است. چه سریانیش مثل سفیدی شیر، چه تریانیش مثل سفیدی جرمی را که او سفید کردن، هر دو بر موضوع است نه در موضوع. قسم سوم آن است که اون آینده نه در اوست نه بر اوست، بلکه با اوست. مثل این که نفس نه در بدن است نه بر بدن است، بلکه معیتی با بدن دارد به نام معیت قیومیه. این تعبیرات در فرمایشات سر متعلقین آمده و در منظومه هم در همین بحث خلاصه شده که ماده بالمعنی العام هست. اینجا که فرمودن یا به ذات مال اون صورت است و عرض، که واقعا صورت در ماده است و عرض با موضوع. این که فرمودن بالعرض باشد، برای اینکه نفس در بدن نیست، بر بدن هم نیست، بدن بالعرض تکیگاه روح است نه به ذات. رختم شد، الحمدلله.